نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
سلام، صبح جناب علی و همه شنوندگان عزیز بخیر.
متشکرم، ان شاء الله حالتون خوب باشه. آقای دکتر تبریک، متشکرم، تبریک عرض میکنیم هفته دولت رو خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون، به ویژه همکارانتون در ایمیدرو.
تشکر میکنم، ممنون از محبت جناب علی.
آقای دکتر، ما امسال میتونیم بگیم که آخرین هفته دولتی هست که میخوایم گزارش بگیریم از مجموعه وزارت سمت، به ویژه مجموعه ایمیدرو. اگر بنا باشه که یک نگاهی داشته باشیم به این هفت سال گذشته، حالا گزارش های زیادی هست، کارهای بسیار عمیقی انجام شده، کارهای اساسی انجام شده، شاید خیلی کارها مدت ها بود منتظرش بودیم تو این دوره دولت آقای دکتر روحانی انجام شد، ولی میخوایم تیتروار یک سری اصول و کارها و اقدامات، حتی تغییر الگوهای رفتاری که بدیع بود، تازه بود، نو بود رو اشاره کنیم. ولی اگه بنا باشه که اشاره کنیم چه کارهایی تو این هفت سال انجام شده، شاید چند برنامه هم کافی نباشه. به ما بفرمایید از کارهایی که برای اولین بار در این دوره انجام شده و به مرحله ظهور و بروز و قانون و اجرا رسیده.
خیلی متشکر. من ایام عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین و یاران با وفایش رو تسلیت عرض میکنم و گرامی داشت هفته دولت و یاد و نام خاطره شهیدان رضایی و باهنر عزیز. در خصوص نوسازی و توسعه معدن و صنایع معدنی ایران، یعنی ایمیدرو و رویکردهای جدیدش طی این مدت، من از آخر شروع کنم. مستحضرید همین هفته مقام معظم رهبری توجه به سنگ‌های قیمتی رو با جلوگیری از خامفروشی سنگ‌های قیمتی رو متذکر گردیدند که خوشبختانه سازمان ایمیدرو از حدود 9 ماه پیش توجه به این موضوع رو در دستورکار خودش قرار داد و عنایت های رئیس جمهور هم بود. دو تا دستور خوب از آقای رئیس جمهور داشتیم در خصوص بسیج همه امکانات برای استفاده از ظرفیت مخفول سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی کشور و همچنین ارائه برنامه عملیاتی برای ظرفیت رو به ظرفیت رسوندن و در این حال اخیراً هم دستور دیگری راجع به این که سازگارهای اجرایی را جوری اصلاح بشه در گمرک، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و در وزارت صنعت معدن تجارت برای استفاده از این ظرفیت. به عبارتی این رویکرد جدید توجه به سنگ‌های قیمتی که مورد عنایت مقام معظم رهبری هم قرار گرفت، از رویکردهای جدیدی بود که شکل گرفت و انشاءالله ادامه خواهد داشت. پیش بینی ما 500 هزار شغل ظرف 5 سال آتی خواهد بود به امید خدا. رویکرد جدید دیگر احیا معادن کوچک مقیاس بود که از سال 98 شروع شد. سال 98 146 معدن کوچک مقیاس فعال شد و امسال انشاءالله 200 معدن کوچک رو به عنوان اینکه قرار هست فعال بکنیم در دستور کار شرکت تایتورید مواد معدنی ایران قرار گیریم. رویکرد جدیدی بود که شکل گرفت. رویکرد جدید دیگر افزایش سرمایه صندوق بیمه محصولات معدنی بود برای اینکه فعالیت‌های معدنی بود، برای اینکه بتونیم بنگاه‌های کوچک، یعنی معادن کوچک و متوسط رو تامین مالی بکنیم. خوشبختانه سرمایه این صندوق از 145 میلیارد تومان امسال به 500 میلیارد تومان ارتقا خواهد یافت و معادن کوچک مقیاس ما در سراسر کشور از این ظرفیت جدید تامین مالی که معمولاً اکثر بنگاه‌ها مشکل دارن توسط این صندوق تخصصی تأمین خواهد شد و ظرفیت تأمین مالی معادن در درون سازمان توسعه ایمیدرو محقق گردید. از رویکردهای جدید اکتشاف بود از سال 93 به این طرف رویکرد جدیدی در ایمیدرو شکل گرفت. توجه به اکتشاف تا سال 97 250 هزار کیلومتر مربع و از نیمه دوم 97 به این بر هم 400 هزار کیلومتر مربع، 650 هزار کیلومتر مربع از مساحت اکتشافی کشور در اختیار ایمیدرو قرار گرفت. در مراحل مختلف شناسایی، پیجویی، اکتشافات تکمیلی این ظرفیت الان احسا شده، در بعضی جاها به پروانه کشف، در بعضی جاها به گواهی کشف و در بعضی جاها هم مراحل اکتشافی در جریان هست که انشاءالله بتونیم ظرفیت معدنی کشور رو شناسایی کنیم و بعد از اون بشناسونیم به سرمایه گذاران، عمدتاً بخش خصوصی که رویکرد دولت هست و قانون در قانون رفع موانع تولید، این الزام را برای ما به عنوان یه رویکرد اساسی برای فعالیت بخش خصوصی در قالب یه فضای رقابتی ایجاد کرده که انشاءالله اتفاق خواهد افتاد.
به امید خدا انشاءالله.
توجه به اینکه بنگاه‌های بزرگ خودشون مجری توسعه بشن هم رویکرد جدیدی بود که شکل گرفته، یعنی مبارک پارسال و امسال بیش از 19 هزار میلیارد تومان پروژه تعریف کرده، مس بیش از 12 هزار میلیارد تومان، گلگوهر بیش از 6 هزار میلیارد تومان، فولاد خوزستان بیش از 8 هزار میلیارد تومان، چادرملو بیش از 10 هزار میلیارد تومان. به عبارتی بنگاه‌های بزرگ ما در کشور پروژه‌های توسعه‌ای تعریف کردن، یعنی در کرمان در رزار در آلو معدن مس تجهیز میشه، در هرمزگان فولاد تعمیر دنی هرمزگان، در سنگان مجتمع های سنگ آهنی تکمیل شد، در شادگان فولاد شادگان تکمیل میشه، طرح توسعه خوزستان، طرح توسعه مبارکه و طرحهای توسعه ای در گلگوهر، در چادرملو هم به واسطه این تامین مالی ها انجام خواهد شد و موارد متعدد دیگری است که مجالش در این فرصت مقدور نیست.
سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. همه آنچه که فرمودید که البته بخشی بود از کل، نشون دهنده این بود که ما موفق شدیم که یک الگوی جدیدی رو حتی در سیاست گذاری هامون پیاده کنیم.
خدا را شکر.
این واقعا جای تشکر داره، خدا قوت داره، خسته نباشید. میگیم بهتون یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این حالا اگر نگیم الگوی رفتار جدید، ولی یک سیاست، یک نوع سیاست گذاری جدیدی در حالا بهره برداری از معادن ما داره به چشم میخوره توی صحبت های شما. چقدر امیدوارید که به میراث بمونه برای دولت بعد، دولت بعد هم پایبند باشه و این کارها رو انجام بده؟ یعنی آیا در اسناد بالادستیمون، در احکاممون، آیا جوری لحاظ شده که دولت بعد هم به این رویه و این روش و این رفتار رو ادامه بده یا خیر؟
بله، من امیدوارم انشاءالله. دلیلش این که مقام معظم رهبری عنوان معدن میتونه جایگزین نفت رو به عنوان یک سیاست کلی بیان فرمودن. بنابراین جهت‌گیری نظام در خصوص معادن جهت‌گیری امیدوار کننده است و تمرکز بر استفاده از این ظرفیت هست. بدین سبب چون در رأس نظام اراده استفاده از ظرفیت معدنی کشور تبیین شده، دولت ها ملزم هستن که این سیاست ها را پیگیری کنن، اهداف را دنبال کنن و انشاءالله به ظهور برسونن و بروز. من امیدوارم رویکردهایی هم که اتخاذ شده، چه در اکتشاف، چه در زیربنا، چه در استخراج و فراغ، رویکردهای بنیادی بوده، سلیقه‌ای نبوده که با تغییر سلایق عوض بشه. این رویکردهای اساسی و بنیادی کاره. بالاخره ما اکتشاف، استخراج، فراوری، استفاده از ظرفیت بنگاه ها برای توسعه بخش معدن، صنایع معدنی، تامین مالی، معادن کوچک مقیاس را فعال کردن، اینا چیزایی نیست که سلایق در اونها، اینا اصول کاری بخش معدن صنایع معدنی هستند.
بله، من این سوال رو الان ناگهان به ذهنم رسید، میخوام با شما مطرح کنم، حتی خودم آمادگیش رو نداشتم. آقای دژپسند دیروز فرموده بودن که ما در حال قطع وابستگیمون روز به روز بیشتر نسبت به نفت هستیم. خب این خبر خیلی خوبی هستش. آیا آماری داریم از اینکه معادن ما، صنایع معدنی ما چقدر ایفاگر نقش در بودجه هستن یا چقدر ایفاگر نقش در اقتصاد و درآمدهامون هستن، یا آماری ندارید الان؟
بله، ببینید، سهم ما در جی دی پی کشور 24 میلیارد دلاره. بالای 12 میلیارد دلار از این ارزش رو فقط فولاد ما تشکیل میده. ما یکی از بخش‌های درخشان ظرفیت معدنی کشورمون بخش فولاده که برابر تر جامعه فولاد ما زودتر از 1404 به ظرفیت 55 میلیون تن میرسیم. همین الان ظرفیت 42 میلیون تن رو امسال به دست میاریم. پارسال 27 میلیون تن فولاد و امسال قریب به 32 میلیون تن تولید خواهیم کرد و ظرفیتون بالاتر از 42 میلیون تن خواهد رسید. کاملا من موافقم. دلیلش هم اینه که ظرفیت های معدنی ما مثلا صادرات مس پارسال دو برابر شده. از اینکه 1 میلیارد دلار صادرات مس داشتیم، ظرفیت های آلومینیوم ما روز روز داره بیشتر میشه و داریم به ظرفیت 780 هزار تن تولید شمش میرسیم. در سیمان مازاد تولید داریم، تقریبا در اکثر محصولات معدنی ما مازاد تولیدیم. در بعضی محصولات خاص مثل ورقهای خاص ما سالی کمتر از مثلا 500 هزار تن واردات داریم، که اونم به مرور زمان با تکنولوژی های جدیدی که صنایع بزرگ ما دارن ایجاد میکنن ما به اونا هم نیاز میشیم. من به حرف آقای وزیر محترم اقتصاد رو تایید میکنم.
بسیار عالی. و چقدر این هیدرو میتونه کمک حال اقتصاد ما باشه توی زنجیره تولید، زنجیره ارزش؟ ما الان سالهاست که تو حوزه مس، حالا کنسانتره ها حرف قابل قبولی داریم، مگه نگیم حرف اول، ولی خب به هر حال حرفای قابل توجهی داریم تو عرصه معدن. چقدر این هیدرو میتونه راهگشا باشه، چراغ راه باشه، نقشه راه بکشه برای صنایع ما در ایجاد زنجیره ارزش، زنجیره ارزش افزوده؟
خیلی میتونه مؤثر باشه. ما مثلا در بعد سنگ های قیمتی گام های بزرگی رو داریم برمیداریم انشاءالله. در معادن کوچک مقیاس و فعال کردنشون داریم با یه برنامه مدون میریم به سمت فعال کردن این معادن. در اکتشاف ما برنامه مون اعلام کردیم به همکاران در شرکت های بزرگ و در زیر مجموعه ما ظرفیت حفاریمون خیلی پایینه. ما سالی مثلا حدود 120 هزار متر حفاری میکنیم. ما هدف گذاری 1,000,000 متر حفاری اکتشافی رو تبیین کردیم، یعنی ظرفیت اکتشافی که بعد از اون منتهی میشه به شناسایی ذخیره معادن کشور، داریم نزدیک به 10 برابر هدف گذاری کردیم. در زیربناها ما نزدیک به 9,000,000,000 یورو ظرفیت سرمایه تو زیربناها داریم و کارهای بزرگی رو شروع کردیم، من جمله راه آهن بافت به سنگان، یعنی دو طرفه کردن این خط دوم ریل سنگان باف را که فولاد مبارکه لیدر شده انشاءالله بتونیم انجام بدیم. یا مثلا اتوبان بین لامرد و پارسیان، دو تا منطقه ویژه معدنی ما در جنوب کشور. اینها ظرفیت های بیبدیلی هست که ایمیدرو به عنوان یه سازمان توسعه‌ای در کنار مثلا کارهای مهمی مثل کار آموزش، کار پژوهش، اینی که پژوهش در صنعت ما مسئله محور بشه و دانشگاه ها بیان مسائل ما را حل کنن، اینی که دانش بومی تولید کنسانتره، گندل، آهن اسفنجی، فولاد و صنایع محصولات فولادی رو خودمون ایجاد کنیم، صاحب دانش فنی بشیم. امسال ما 1,000 قطع تجهیز رو هدف گذاری کردیم، بالای 500,000,000 دلار فعلا ظرفیت بومی سازی معادن رو احسا کردیم و باز داریم تأکید میکنیم که روز به روز این ظرفیت بیشتر بشه و بنگاه های ما بتونن تجهیزات رو بومی کنن و ماشینالات رو و بعد در مرحله بالاتر دانش فنی رو بومی کنن. ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه میتونه نقش بسیار مهمی در شرایطی که معدن در سلوحه کار کشور قرار گرفته برای اینکه بتونه این ظرفیت رو جوری توسعه بدیم که از ظرفیت کاهنده نفت جبران بشه و این ظرفیت فزاینده در معدن ایجاد بشه، این میدونه نقش محوری داره.
به امید خدا. یکی از نکاتی که سالهای گذشته، سالیان قبل البته، بنویسن شاید 10-15 سال پیش خیلی روش تاکید میشد، همون نکته بود که شما فرمودید ما توی سنگهای قیمتی و تزیینی به عنوان مثال، حالا بحث استخراج یک طرف، بحث به دست آوردن بازار یک طرف، الان همه ما میدونیم که ایتالیا شاید خیلی از کارهایی که داره میکنه بیسش سنگهای وارداتی هست که داره روش کار میکنه و ارزش افزودهش داره استفاده میکنه و سود بسیار بالایی هم داره میبره. ممکن هست ما در چشم اندازی، حالا دور یا نزدیک، رو شما بفرمایید که دست پیدا کنیم، نه به این جایگاه ولی به جایگاهی که بتونیم حرفای قابل قبولی داشته باشیم، بتونیم نقش پررنگی توی اقتصاد سنگ‌های قیمتی داشته باشیم در دنیا.
بله، ما در زمینه سنگ‌های قیمتی این تمرکز رو داریم که انشاءالله بتونیم از ظرفیت سنگ‌های قیمتی کشور و از ظرفیت سنگ‌های قیمتی کشورهای همسایه استفاده کنیم. برسیم به اون ظرفیت مورد نظری که من عرض کردم، 500,000 شغل. در زمینه سنگ‌های تزیینی ما ذخیره‌مون 2,000,000,000 تن است، برداشتمون 12,000,000 تن. به عبارتی ما ذخیره‌مون بسیار بیشتر از میزان برداشتمونه. ما داریم با انجمن‌های تخصصی کار می‌کنیم، هم فکری می‌کنیم که اگر خدا بخواد بتونیم به یه راهکار مشترکی برسیم برای اینکه از ظرفیت سنگ‌های تزیینی کشور بیشتر از اینی که هست استفاده بکنیم و بتونیم بازارهای صادراتی رو به دست بیاریم در زمینه سنگ‌های تزیینی کشور. این یک ضرورت انکارناپذیری که ما در زمینه سنگ‌های قیمتی و سنگ‌های تزیینی جا برای کار بسیار داریم، به ویژه در زمینه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی.
بلاز فنی، تکنیکی، تکنولوژیکی فکر می‌کنید شدنی هست این کار؟
بله، یه دستگاه تراش بشیار الان خیلی ها ما در اصفهان رفتیم دوستان همکاران اصفهانی ما بخش خصوصی رفتن دستگاه‌های تراش پیشرفته ساختن. کار بسیار راحتی است، با 15 میلیون تومان میشه شغل ایجاد کرد در منازل.
بله، ولی اون کاری که مثلا به عنوان مثال کشور پیشروی مثل حالا من تو ذهنم ایتالیا است، ولی شاید کشور دیگه هم باشه.
ببین در زمینه زمرد داره بعضی تراش‌های مثلا تخصصی رو، ولی در زمینه مثلا عقیق فیروزه اینا کار بسیار راحته و ما میتونیم کارهای در سطح جهانی انجام بدیم و ما مشهد شهر جهانی گوهرسنگه.
بله.
عنوان این مشهد ما شاید دنیا بیشتر از این ظرفیت ما پی برده خودمون و مطمئن باشید این تذکری که مقام معظم رهبری دادن و تأکیدی که دیروز آقای رئیس جمهور در جریان افتتاح طرح‌های معدنی یزد که بنده خدمتشون بودن کردن در زمینه این که وزارت سمت موضوع سنگ‌های قیمتی رو به جلوگیری از خام فروشیش رو به عنوان یه ضرورت در دستور کار قرار بده، من امیدوارم به حول خوب الهی برسیم به اون هدف گذاری درخشانی که کردیم و حتما هم ظرفیت انسانیش رو ما داریم، هم ظرفیت معدنیش رو داریم، هم ظرفیت علمی و تکنولوژیکیش رو داریم و هم ظرفیت تأمین مالیش رو
انشالله. داریم انشالله. من میدونم وقت شما رو دارم میگیرم، ولی دو تا سوال دیگه بپرسم و با شما خدافظی کنم. خواهش میکنم. یک مورد به موضوع بحث شفاف سازی هستش. مقام معظم رهبری تو ملاقات هفته دولت با هیئت دولت تاکید داشتن روی کارهایی که دولت تدبیر امید برای شفاف سازی انجام داده. میخوایم ببینیم امید رو برای شفاف سازی در تصمیمات، قواعد و قوانین یا هر عنوان دیگه که میخوایم براش بگذاریم، تشکیل اتاق شیشه‌ای چه کاری انجام داده برای اینکه بتونه این رو در معرض دید، قضاوت و افکار عمومی قرار بده.
ما کمیته سلامت اداری داریم.
بله.
کمیته سلامت اداری تمام جریانات سازمان مورد بازبینی قرار میگیره و بعضا بازنگری و با عوامل فسادگونه و یا احیانا رویه های نادرست برخورد میشه. این یه ضرورت کاملا درسته. حتی المقدور مکانیزی کردن سیستم. ما در ایمیدرو برای اینکه خب ایمیدرو سازمان توسعه‌ایه و مهمترین کارش پروژه های توسعه‌ایه، ما همین یکی دو سال اخیر با انجمن مدیریت پروژه قراردادی بستیم که کنترل پروژه و کنترل هزینه رو به شکل مدیریت پیمان انجام بدیم. میدونید در سازمان‌های بزرگ وقتی که پروژه‌ها کنترل میشن و هزینه‌ها کنترل میشن، دیگه کار به این که به پیمانکار دعوای حقوقی داشته باشیم، تأخیر در اجرای پروژه داشته باشیم، خیلی از مسائل در کشور ما ناشی از تأخیر در اجرای پروژه هاست. خود تأخیر فسادزاست، هم هزینه های بالاسری را زیاد میکنه، هم دعوای بین دستگاه های اجرایی کارفرماها و پیمانکاران را. ما با کاری که داریم میکنیم، یعنی ورود انجمن پروژه به بحث کنترل پروژه به کنترل هزینه در سازمان توسعه‌ای، میزان شفافیت میره بالا و نظارت بر کار پیمانکار توسط یک نهاد واسط متخصص باعث میشه که بیشتری میزان شفافیت در این حال پیشرفت هم به وجود بیاد.
امید خدا انشالله. و میخوایم از شما یک سوالی بپرسیم که شاید مقدار سوال متفاوتی باشه. شما در ابتدای برنامه گزارشی انجام فرمودید از کارهایی که انجام شده و ما بابت این گزارش ها واقعا خسته نباشید میگیم، خدا بابت میگیم به شما. اما میخوایم اینجا یک سوالی بپرسیم، این که چه کارها، چه اقداماتی باید انجام میشد و انجام نشده؟ یعنی چه کارهایی لازم بوده انجام بدید ولی حالا یا موفق نشدید یا بسترش فراهم نبوده یا با درگیری منافع دستگاه‌های موازی یا متعارض روبرو شدید؟ هر کدوم از این دلایل باعث میشه که شما نتونید اون چیزی که به عنوان منویات مد نظر بود، به عنوان سیاست مد نظر بود، اجرا کنید و اجرا نکردید. و می‌خوایم به مردم بشنونده‌ها گزارش بفرمایید.
ببینید وقتی ما میگیم که ظرفیت اکتشافیمون با 10 برابر بشه، 7 باری، یعنی این که ما خب باید میرسیدیم مثلا به سال 1 میلیون متر حفاری.
بله.
باید برسیم به این ظرفیت. اینا همون جاهاییست که ما یا سنگهای قیمتی ظرفیت مقفول ماست، خب باید انجام میدادیم. یا ظرفیت سنگهای تزیینی ما به لحاظ میزان ذخایرمون و برداشتمون باید به اونا توجه میکردیم، یا تأمین مالی رو در معادنمون یه ضرورت. اینا همون نکاتی که من عرض کردم، روی کردهای جدید، یعنی بخش هایی که باید به اونا توجه می کردیم و خوشبختانه این توجه صورت گرفته.
پس میتونیم بگیم تقریبا نداریم یک همچین چیزی
غیر
از این افزایش ظرفیت اکتشاف.
بله بله، یعنی همه این روی کردهایی که من عرض کردم رویکردهایی است که جا داشت که زودتر از اینها، بیشتر از اینها، ولی الحمدلله الان دیگه شروع کردیم، امیدواریم که به اون نتیجه دلخواه برسیم.
و این نتیجهش از اینجا ناشی شده که ما هماهنگی و مدیریت بین بخشیمون مشکل داره، یا اینکه سنگ اندازی از طرف مقامات، ارگانها، نهادها، سازمانها یا حتی مردم، کجا این ایراد ایجاد شده؟
نه، ما سالها درآمد متنابه نفتی داشتیم.
بله.
و این درآمد متنابه نفتی نیاز رو در جای دیگه به ما نمایان نمی کرد. یعنی به لحاظ اینکه همیشه هرچی می خواستیم نفت ما می داد، کمتر توجه می کردیم. الان در شرایط تحریم و کمبود درآمد نفتی به خودمون اومدیم که بریم از ظرفیت هایی که در درون کشور داریم استفاده کنیم. من بیشتر ناشی از اون می دونم که در کشور ما اینجوری نیست، یعنی اگر سازمان یا مدیری بخواد یک کاری رو به یه ظرفیت مطمئن برسه که کشور نیاز داره، به نظر من شاید اوائلش میدار سخت باشه، ولی راه همواره. من معتقدم که نظام مدیریتی کشور جوریست شما بخوای کار درست انجام بدی راهش پیدا میکنی. یعنی اینی که بگیم ما یک کاری خواستیم انجام بدیم، این مانع نزاش، اون مانع نزاش، این بخش از حاکمیت یا دولت یا مجریان یا دستگاه های ناظر نذاشت یا مثلا انجیو ها، من معتقدم کار درست راه خودش رو پیدا میکنه. من معتقدم اگر یک انگیزه قوی، که این انگیزه خدمت به نظام هست، خدمت به مردم هست، پشت کار باشه و نیتی پاک و هدف گذاری درستی باشه، راهش پیدا میکنیم و انجام میدیم. من اعتقادی به این ندارم که اگر شما کار درست انجام بدی موانع نمیذارن. به اعتقاد بنده با نیت پاک، با توکل بر خدا، با هدف گذاری صحیح و انجام درست کار، کار درست یعنی انجام کار درست به شیوه درست، حتما ما به هدف اون میرسیم
انشاءالله. امید خدا. متشکرم از شما، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید جناب آقای دکتر غریب‌پور، از اینکه همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم در ایام باقی مانده و انشاءالله آرزوی پیشبرد اهداف سیاست‌های کلی. باز هم تبریک عرض میکنیم هفته دولت رو و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. ساعت 7:52.
دولت، ملت، همدلی، همزبانی، یک صدا، یک نگاه، فردایی روشن، هم صدا با رهبر.
به صدای قلب ایران گوش کن، به صدای کوهساران گوش کن، بهترین افسانه.
در واقع شما کتاب طولانی و پرحجم خدمات دولت رو بخواد شیرازه بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدید. یعنی باید واقعا کار جدیتر از همیشه، اگر نگیم جدیتر، بلا شک بایستی هیچ گونه کوتاهی و سستی در کار نباشه. در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه. منتها توجه بکنید که این تمرکز در تصمیم گیری معناش تمرکز تصمیم گیری در دولته. یعنی همه آقایانی که با آقای رئیس جمهور همکاری میکنن در بخش‌های مختلف دولت مسئولیت مشترک باید احساس کنن، یعنی هماهنگی کنن، همه با هم تصمیم بگیرند در دولت.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب
هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. دولت و ملت، همدلی و همزبانی.
اما به مناسبت روز داروساز، گفتگوی ویژه‌ای رو می‌خوایم تقدیم حضورتون کنیم با حضور میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر غلام حسین رضوانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، و همینطور جناب آقای دکتر سید حمید خویی، ریاست محترم انجمن داروسازان تهران. آقای دکتر رضوانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح همگی بخیر.
متشکرم از شما. آقای دکتر خویی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بندم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و مهمان عزیز برنامه عرض سلام و روز بخیر دارم. ایام سوگواری عبدالله الحسین رو تسلیت عرض میکنم و در خدمت شما.
متشکرم. روز داروساز رو تبریک عرض میکنم خدمت ممنون. شما همه همکارانتون روزی موفقیت داریم. با اجازه آقای دکتر رضوانی با شما آقای خویی شروع میکنیم. آقای دکتر خویی، سوال اینجاست که ما چه کارهایی انجام دادیم برای داروسازانمون؟ چه انتظاراتی داروسازانمون دارن؟ آقای دکتر رضوانی هم اینجا هستن و آنچه که به عنوان انتظار میتونیم مطرح کنیم، به عنوان مشکلاتی که انتظار داریم مجلس کمک حال داروسازان باشه، از زبان حضرت عالی بشنویم.
بله، عرض میکنم که در مجموعه حرف و اصنافی که به هر حال در فضای اجتماعی کشور خدمت رسانی میکنن، قطعا در 14 دهه گذشته خدمات داروسازی و داروسازان در این کشور یه جایگاه ویژه و ممتازی داره. از همون روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی که ما در شرایطی قرار داشتیم که کمتر از 30% حدود 25% داروهای بازار داروی کشورمون در داخل ساخته می شد، اون هم تازه بخش قابل توجهیش به صورت داروهای تحت لیسانسی که در حقیقت توسط شرکت چند ملیتی نظارت می شدند، وقتی که انقلاب پیروز شد و شرکت های خارجی کشور ترک کردند و بلافاصله جنگ تحمیلی و دفاع مقدس آغاز شد و علاوه بر جنگ و محاصره اقتصادی، ما در شرایط خلاء مدیریتی در نظام داروسازی قرار گرفته بودیم.
بله.
داروسازان کشور دست به دست هم دادن و در اون شرایط بحرانی موفق شدن که 97% داروهای مورد نیاز بازار رو در داخل تأمین بکنن و خلاء مدیریتی رو کاملا پر بکنن. یعنی یکی از شاهکارهای صنعت ما در عرصه ملی این بود که در حقیقت یک صنعت کاملا وابسته به خارج تبدیل به یک صنعت شبه کاملی از صنعت ملی و داخلی شد. در 2-3 سال اخیر که تحریم ظالمانه امریکا بر کشور ما تحمیل شد، خب مردم در خیلی از عرصه‌های زندگی نتایج این تحریم ظالمانه رو لمس کردن. به هر حال گران شدن بنزین، افزایش هزینه‌های زندگی، گران شدن تقریبا همه کالاها بدون استثنا. اما تنها جایی که تحریم تأثیر محسوسی از نظر مردم نه در فضای واقعی به جان نگذاشت، عرصه خدمات دارویی بود. یعنی الان بیش از 2 سال از تحریم امریکا، تحریم همه جانبه و بی سابقه امریکا میگذره، ولی مردم احساسی در این که تغییری در تأمین داروهای مورد نیازشون رخ داده
نمی کنه. بسیار عالی، متشکرم از شما. آقای دکتر رضوانی در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید درباره هم این روز، هم به هر حال نگاه مجلس به این صنعت و صنف.
جزیلاً سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ایام شهادت سرور سالار آزادگان رو هم عرض تسلیت دارم. خب همینطوری که فرمودند، طبیعتاً ما هم به عنوان یک شهروند کشورمون باید قدردان زحمات بی‌شاخه داروسازان عزیز کشور باشیم.